بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در باب قاعده لا ضرر فرمودند سه دسته روایت داریم. دسته اول روایات در مورد سمرت ابن جندب، دسته دوم در مورد قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و دسته سوم مرسلاتی بود که در آثار فقهی مطرح شده بود. شهید صدر رضوان الله علیه فرمودند اگر به لحاظ شیوه سنتی ما سند این روایات رو بررسی کنیم، فقط در گروه اول یعنی روایات سمرت ابن جندب یک روایت و اون هم روایت دوم سندن معتبر خواهد بود و ما بقیه روایات با مشکل مواجه. بنابراین از این طریق نمیتوانیم تعداد زیادی روایت به دست بیاریم. یک روایت، روایت جناب زراره، روایت دوم باب که در اون روایت هم تنها تعبیری که وارد شده لا ضرر و لا ضرار هست. بحث تواتر رو مطرح کردن، هرچند خودشون تمایل به این تواتر داشتند و فرمودند که من یک تمیل و نفسنا الی هذه الدعوا، ولیکن بازم به نظرشون خالی از مشکل نبود. فرمودند ما روایاتی که در شیعه و سنی آمده، کلمات فقها، شهرت این روایات، همه این عوامل رو به هم ضمیمه کنیم، لا یبعد دعوة تواتر و الاطمئنان به هذا اعتبار. اما در این حال در انتها فرمودند و ان کان فی النفس شیء من هذه الدعوة. راه سوم این بود که مرسله صدوق رو تصحیح کنیم. مرسله صدوق نه به اون شیوهی که حضرت امام مطرح کردن که چون صدوق گفته قال رسول الله پس حتما حجته، که ما اشکال کنیم که خب برای صدوق حجت بوده برای ما حجت نیست، بلکه ما از این شیوهی که آقای صدر در بحث تواتر دارند استفاده کنیم، بگیم این که صدوق گفت قال رسول الله، احتمال عقلایی میدیم که در زمان صدوق این سخن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم متواتر بوده. ایشون میگه چطور این احتمال رو ندیم در حالی که ما گفتیم میلمون به اینه که این سخن امروز هم متواتره. حالا که احتمال تواتر میدیم، یعنی اخبار جناب صدوق احتمال میدیم ان حسن باشه، اصالت الحس رو جاری میکنیم. میگیم خب ما در مواردی که شک داریم اخبار از حس است یا نه، امکان حس وجود داشته باشه، اصل این است که از حسه. بنابراین بیایم به این شیوه سخن صدوق رضوان الله علیه رو اثبات کنیم. بعد خود ایشون با اینکه این شیوه رو مطرح میکنه، اما باز هم نسبت به این با تردید مواجهه. میگه عدم و تمامیت هذا الطریق. میگه درسته ما احتمال عقلایی تواتر روایت لا ضرر و لا ضرار رو میدیم، اما اینکه این حتما مشتمل بر فعل اسلام بوده یا فعل للعلا مؤمنن بوده، اینا دیگه برامون نمیتونه محرز بشه. و چون این عبارات هم در روایات دیگری آمده، در نقلهای مختلف آمده، طول نقل صدوق هم فعل اسلام آمده، بنابراین نمیتونیم یقین کنیم که این حتما با این شکل صدوق عن حسن نقل کرده. اضافه بر این که صدوق از این قال رسول الله شبیه این تعابیر جاهای دیگه داره که روایاتش متواتر نیست، مثل الاسلام یزید و لا ینقص، اینا متواتر نیست، ولی که صدوق داره که قال رسول الله صلی الله علیه و آله. راه چهارم فرمودن بیاییم از کلام فخر المحققین در ایضاح. فخر المحققین پسر جناب علامه حلی رضوان الله علیه، بیاییم از اون کلام استفاده کنیم که ادعای تواترشو کرده. بگیم خب در زمان فخر المحققین متواتر بوده که ایشون یه همچین ادعای تواتر کرده، چون ما هم احتمال تواتر می‌بینیم حتی در زمان خودمون. بنابراین در زمان جناب فخر المحققین این امکانش بوده 700 سال قبل. حالا اونم که ادعای تواتر کرده، پس حتما اینو از حسن مثلا نقل کرده. بعد ایشون باز تو اینم تردید میکنه، میگه الا ان تصریح فخر المحققین رحمه الله به تواتر لا یثبت لنا ازیت من شهرت روایه، بیشتر از شهرت رو ثابت نمیکنه، که ممکنه در نظر بعضی ها متواتر بوده ولی این نمیشه ازش یک تواتر مشکور کنی به دست آورد. دیگه خب وقتی همه راه ها رو آقای سعد میبینه که بسته است، راه پنجم دیگه التماس دعا، میگه بیاییم به اون مبانی تمسک بکنی که خیلی گشادن در مسئله حجیت خبر واحد، المبان الواسعه. مثلا میگن هر روایتی که توی کتاب معتبر مشهور آمده معتبره، ولو سندش سند قابل اعتمادی نباشه. یا مثلا میگه بعضی از بزرگان مثل محقق نائینی و مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی که مثلا اینا قائل بودن به توثیق شیخ الاجازه، اعتماد بر شهرت و غیر ذالک از این چیزهایی که ما هیچ کدومشو قبول نداریم، بگیم با اینا روایت رو درست میکنی. خب چی شد تا اینجا؟ تمام شد. آقای سعد میگه خب تا حالا که تمام شد نوبت میرسه بریم رو متنش بحث کنیم. چی تمام شد؟ هیچ کدوم از راه ها رو نپذیرفتیشون و فقط گفت از طریق اول روایت زراره که در داستان سمرت ابن جندب هست، روایت دومی که ایشون نقل کرده بود که روایت سوم بود در بابی که صاحب وسائل آورده بود، فقط اون یه دونه روایت سندن معتبره، بقیه معتبر نیست. بنابراین روی مبانی ایشون یه دونه روایت معتبر داریم، اون روایت زراره، لا ضرر ولا ضرار. و حالا تو بحث بعدی ایشون وارد تحافت متن میشه که لا ضرر ولا ضرار با انک رجل مزار، نمیدونم با لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین، اینا با هم دیگه چه تحافت هایی چه تنافی هایی با هم دارن. خب اگر یه دونه روایت لا ضرر ولا ضرار باقی مونده که خب تحافتی مطرح نیست. ایشون خودش مردده بالاخره که چه باید کرد توی این مسئله و میگه خب نمیشه هیچ کدوم از این راه ها رو هم خیلی بهش اعتماد کرد. ببینید من یه نکته ای رو عرض میکنم، البته این نکته الان که عرض میکنم یه کمی زوده، چون هنوز ما بحث دلالی این روایات رو مطرح نکردیم، ولی فعلا به عنوان تسالم اشاره میکنم، حالا بعد که بحث دلالی مطرح شد کاملش میکنم. اون نکته این استش که همه آقایونی که در قاعده لا ضرر بحث کردن ظاهراً تصورشون این بوده که تنها دلیل قاعده لا ضرر روایاته، برای همین خب مثل آقای سعد به هیس و بیس به اصطلاح افتادن که بالاخره این روایات رو چجوری تصحیح کنن. و حالا اونایی که مثل آقای صدر سختگیر بودن که گیر افتادن، یا اونایی که حالا یک کمی آسونگیرتر بودن به قول ایشون مثل مرحوم نائینی و شیخ الشریعه اصفهانی، بالاخره از این مشکل خودشون رو نجات دادن. ولی ما در تفسیر لازرر خواهیم گفت که لازرر و لازرار معناش اینه که شارع حکمی که اجراء اون حکم، عمل به اون حکم منشأ ضرر باشه بر مکلفین جعل نمی کنه. لا ضرر و لا ضرار معناش اینه. و این که ما میگیم لا ضرر و لا ضرار حاکم بر همه ادله احکامه از این بابه، یعنی هر جایی هر حکمی اجرایش منجر به ضرر بر مکلف باشه لا ضرر میاد اونو برمیداره. مثلا ما میگیم روزه ماه مبارک رمضان واجبه، اما اگر برای کسی ضرر داشته باشه روزه واجب نیست، لا ضرر میاد برش میداره. وضو گرفتن برای نماز واجبه، اما اگر برای کسی وضو ضرر داشته باشه، آب ضرر داشته باشه، لا ضرر میاد اونو برمیداره. این مضمون که شارع هیچ حکمی که موجب ضرر باشه بر مکلفین، یعنی اجراء اون حکم باعث ضرر بر مکلفین باشه، جعل نکرده، اگر دقت کنیم یک امر عقلاییه. اگر ما ذهنمون محدود به چارچوب اعتبارات شرعی نباشه و فراتر رو در نظر بگیریم، مطلق اعتبارات ولو اعتبارات عقلایی رو در نظر بگیریم، این یک امر مرتکزه که هر قانونگذاری وقتی قانون میگذاره قاعدتاً قانونی که اجراء اون قانون بر کسانی که اون قانون رو اجرا میکنن یک ضرری وارد کنه چنین قانونی نمیذاره. قوانین برای حفظ منافع در واقع به یک معنایی کسانی است که اجرا میکنن. اینکه یک قانونی بیاد ضرری بر کسانی که قانون رو اجرا میکنن وارد کنه، این خلاف مرتکز عقلاست. بنابراین در واقع قاعده لازرر فراتر از اینکه یک قاعده مستند به روایات و یک تأسیس شرعی باشه، یک مرتکز عقلاییه. به همین دلیل علارغم مثلا ضعفی که تو روایات لازرر بوده، در طول قرون و اعصار فقها در مذاهب مختلف دائم به لازرر تمسک کردن، چون این در واقع یک قاعده مرتکز عقلاییه و این که حالا روایتش معتبره یا نه خیلی موضوعیتی نداره. این روایات نهایتاً به یک شکلی تأیید و امضاء اون ارتکاز محسوب میشه. شبیه این داستان در موارد دیگری هم هست که باز مستنداتش روایات نبویه. مثلا قاعده تسلط، الناس مسلطون علی اموالهم. خب این قاعده یه دونه روایت یا دو تا روایت داره اگر اشتباه نکنم، چون حالا جدید مراجعه نکردن و روایاتش همه ضعیفه. قاعده الناس مسلطون علی اموالهم روایاتش ضعیفه، ولی این قاعده جز مسلمات فقهه و دائم مورد تمسک قرار میگیره در جاهای مختلف. چرا؟ چون این در واقع یک مرتکز عقلاییه، این نیاز به روایت نداره. خب هر کسی مالک هر مالی هست، بر مال خودش تسلط داره. الناس مسلطون علی اموالهم معناش اینه. و این یه جای قصه هم داره، ما هر وقت اینجا میرسیم اون قصه یادمون میفته که یک زمانی در روزنامه های یک زمانی قدیم، البته مربوط به دوره ما نیست، مربوط به دوره قبله، این بحث مطرح شده بوده که کسی می نویسه که در آیه شریفه الناس مسلطون علی اموالهم. بعد یه بنده خدایی برش اشکال میکنه که دیوان قعایه رو مینویسی درست بنویس، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. یه آیه اینه، مثلا آیه نیست، این روایته و اون روایت هم ضعیفه، ولی چون ما این قاعده رو قبول داریم، قاعده تسلط درسته، چون یه قاعده مرتکز عقلاییه. بنابراین قاعده لازرر یک قاعده مرتکز عقلایی است و نیازی به روایت معتبر به اون معنا نداره. همین مقداری که رد نشده باشه همین کفایت میکنه. حالا ممکنه اینجا این اشکال مطرح بشه که آقا ما در اسلام احکامی میبینیم که این احکام برای کسی که اونو اجرا کنه ضرر داره. مثل چی؟ یه مثل جهاد. خب کسی که جهاد وارد میشه، جهاد کشتن و زخمی شدن و تخریب اموال و اینا داره دیگه، ضرر داره دیگه. واجبات مالی، وجوب خمس، خب آدم باید یک پنجم درآمدی رو که داشته بپردازه، خب ضرر دیگه. از جون دادن هم واسه بعضیا مشکل تره. مثل زکات، اینا ضرر دیگه، به حال یه قسمتی از مالش رو باید بده به عنوان زکات. چی میگی شما که آقا مرتکز عقلایی این هستش که شارع حکم جعل نمی کنه که اجراء اون ضرر بر مکلفین داشته باشه؟ اینجا ممکنه کسی بگه آقا اون کشته شدن در جهاد خب شهادت، این که ضرر نیست، همه میمیرن دیگه، حالا اینطوری بمیرن شهید محسوب میشن، میرن بهشت، این که ضرر نیست که. مجروح شدن در جهاد، این که ضرر نیست که، درسته یه عضویشو از دست ممکنه بده یا یه مدتی از کار بیفته، ولی بالاخره اون ثوابی که به جستش میاد اون جبران میکنه. ما فعلا به این جوابها کاری نداریم. میگیم آقا به فرض که جهاد ضرری باشه، یعنی مرگ، زخمی شدن، از بین رفتن اموال، اینا ضرر باشه. به فرض که خمس ضرر باشه، یک پنجم مالشو دادن ضرر باشه. به فرض که زکات ضرر باشه، قسمتی از اموال رو به عنوان زکات دادن ضرر باشه. خب در قبال این ضرر منافعی هست که اون منافع جبران میکنه ضرری رو که ناشی از خمس یا زکات یا مثلا جهاد. چون وقتی که جهاد میکنن از امنیت خودشون، از دین و ایمان خودشون حفاظت میکنن، خب این منفعتش خیلی بیشتر از اونه که حالا یه تعدادی هم کشته میشن، یه تعدادی هم زخمی میشن، یه مقداری از اموال هم بس به این میره. یا مثلا وقتی خمس میدن، خب یه تعدیل ثروت میشه، اقشار ناتوان جامعه بهره‌مند میشن، خب این باعث آثار مثبت فراوان اقتصادی و جنبه‌های دیگه میشه، امنیت اقتصادی ایجاد میشه. ما در بحث مکتب و نظام اقتصادی گفتیم، زکات هم همینطور. پس در واقع جعل این احکام، بلو حالا به فرض بپذیریم که نوعی ضررند، ولی منافعی که دارند جبران کننده اون ضررهایی است که متوجه شخص میشه. اینجا ممکنه کسی یک اشکالی بکنه که خب آقا باش، ولی که خود این احکام که شارع آمده جهاد جعل کرده که ضرریه، خمس جعل کرده که ضرریه، زکات جعل کرده که ضرریه، خب این معنیش اینه که اون ارتکاز عقلایی رو رد کرده، اون ارتکاز عقلایی رو رد کرده. پس شما نمیتونید دیگه الان به اون ارتکاز که آقا هیچ قانون گذاری، قانونی که اجرا اون ضرر بر مکلفین باشه وضع نمی کنه، به اون نمیتونید استناد کنید، چون شارع این ارتکاز رو ردع کرده. ما در جوابش دو نکته رو عرض میکنیم که البته این دو نکته توضیح میخواد، به موقعش باز دوباره اگر توفیق پیدا شد توضیح میدم. نکته اول این که صرف جعل این احکام در این موارد مثل جهاد، خمس، زکات ردع ارتکاز محسوب نمیشه، چون اون ارتکاز یه ارتکاز عقلاییه، ارتکازات عقلایی با این تشریعات جزئی ردع نمیشن، مگر اینکه شارع بیاد بگه آقا من اصلا لا ضرر قبول ندارم. چی گفته لا ضرر؟ چی گفته؟ بله اگه همچین بیانی داشته باشه اون ارتکاز ردع میشه، اما با این تشریعات جزئی که مثلا در موارد خاص که حالا در اینکه ضرر هست یا نه بحث اصلا انقلت محل اختلاف، با اینا نمیشه ارتکاز عقلا رو از بین برد. ما در بحث ارتکازات گفتیم ارتکازات یه امور راسخی است در ذهن عقلا که اگه شارع میخواد اینو از کله عقلا بکنه باید خیلی با قدرت، با شدت، با صراحت و با تعداد زیاد اینو بیان کنه. اینطوری با این چه تشریعاتی که عرض کردم محل اختلاف اصلا ضرر هست نیست اینا نمیشه اون ارتکاز رو رد کرد. این نکته اول. نکته دوم اینه، ما در بحث ارتکاز توضیح دادیم ارتکازات به دو شکل در بحث ادله شرعی نقش ایفا میکنن، یکی به عنوان دلیل مستقل که ما بگیم یه ارتکازی داریم، این ارتکاز در زمان شارع هم بوده رد نشده پس معتبر شرع، این دلیل میشه، مثل سیره بگیم این سیره در زمان شارع بوده رد نشده امضا شده پس یه دلیل بر خود. تأثیر دیگر ارتکازات که فرق دارن تو این تأثیر با سیره، سیره ها همچین اثری نداره، تأثیری است که ارتکازات در ظهورات ادله ایجاد میکنن، این اصلا ربطی نداره به موضوع رد و امضا، اینا چون تو ارتکاز تو ذهن عقلا هست وقتی یه دلیلی میاد اون دلیل اطلاقش به واسطه این ارتکاز تقیید میشه. و همین دلیل شارع وقتی میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بلافاصله عقلا میگن این کتب علیکم الصیام مادامی که ضرری نباشه، یه قید بهش میخوره. اگه شارع اینو نمیخواد باید تصریح کنه که حتی اگر ضرر هم داشت باید روزه بگیری. مادامی که شارع تصریح نکنه اطلاقش اصلا منعقد نمیشه، چون اطلاق دلالت سکوت نه دلالت سخن، و ارتکازات و عقلایی به منزله قیود متصلن که مانع از انعقاد ظهور میشن نه حجیت ظهور. البته عرض کردم این بحث یه توضیحی میخواد، یعنی چون این بحث رو ما در جای خودش توضیح دادیم و توضیح مفصلتری میخواد، حالا اگر توفیق شد آینده. تا اینجا بحث فعلا اکتفا میکنیم. آقای صد وارد میشه در بحث تهافت که حالا یه قسمتش رو انشالله اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.